بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بگرداند، قلب مقدس و نورانی اون حضرت رو از ما خوشنود بگرداند، ثوابی از این جمع و محفل به ارواح امام، شهدا، گذشتگان، در گذشتگان از این جمع و محفل شریف عائد و واصل بگرداند، خدمتگزاران به دین و مملکت در رأس همه رهبری عزیز در پناه خودش حفظ و تأیید بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ابا عبدالله، لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت و بک علینا و علا جمیع اهل الاسلام، و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمیع اهل السماوات. مصیبت سید الشهدا علیه السلام اعظم مصائبه، مصیبت بزرگی که وجود مبارک امام رضا علیه السلام فرمود این مصیبت تا قیامت یا لااقل تا ظهور ما رو داغدار کرده. این مصیبت مصیبتی است که پلک‌های ما رو مجروح کرده. این مصیبت مصیبتی است که امام زمان علیه السلام فرمودند صبح و شام در این مصیبت گریه می کنم، تا وقتی که از قصه بمیرم جا داره که گریه کنم. مصیبت مصیبتی است که امام صادق علیه السلام اگر یک روز یادی از مصائب امام حسین علیه السلام در حضورشون می شد، دیگه تا شب کسی لبخند به لب حضرت نمی دید. اون روز دیگه حضرت نمی خندیدن، یعنی حالتشون اینجور بود، منقلب می شدن. نه اینکه انسان به زور بخواد جلوی خودش رو بگیره، نه، حالتشون اینجور بود، دیگه منقلب می شدن وقتی که مصائب سید الشهدا علیه السلام رو می شنیدن. بنابراین مصیبت مصیبت پرعظمتی است، مصیبت مصیبت کوچکی نیست. بله، اگر ما به اون وجه این ماجرا نگاه بکنیم، همش نورانیته، همش عظمته، همش سروره. همون وجهی است که زینب کبری سلام الله علیها وقتی ابن زیاد ملعون میخواست دل حضرت رو بسوزانه در مجلس خودش در کوفه، گفت کیف رأیت صنع الله به اخیک و اهل بیتک، چجور دیدی کار خدا رو با برادرت، با خانوادت، دیدی خدا با شما چه کرد؟ دیدی خدا با خانواده شما چه کرد؟ وقتی که به خدا نسبت داد، اسم خدا رو آورد، حضرت چی فرمودند؟ فرمودند ما رأیت الا جمیلا، اگر از خدا داری حرف میزنی، از خدا جز زیبایی ندیدم. هر چه خدا رقم زد برای ما زیبا بود، ولی اون این طرف ماجرا بود، اون طرف نورانی ماجرا، طرفی که امام حسین ایستادند، اصحابشون ایستادند. اما نباید فراموش کنیم که یه وجه دیگه هم این ماجرا داره، و اون وجهی است که دشمنان حضرت ایستادند، دشمنان خدا ایستادند، و اون همون وجه تاریک و ظلمانی و تلخ و رنجاور ماجرای کربلاست. اون همون وجه است که اهل بیت علیهم السلام تذکر می‌دادن به شیعیانشون که همیشه یاد کنید از این مصیبت. این مصیبت مصیبت کوچکی نیست، این مصیبت برای شما عادی نشه. لذا علاوه بر این که خودشون، که حالا بعد اگر فرصت شد عرض خواهم کرد، علاوه بر این که خودشون ماتم زده بودند، داغدار بودند و از هر فرصتی استفاده می کردند اهل بیت علیهم السلام برای اینکه این ماتم رو بپا کنند، این عزا رو بپا کنند، به دوستانشون هم هی یاداوری میکردن، هی تشویقشون میکردن، ترغیبشون میکردن که ماتم بپا کنید در عزای سید الشهدا علیه السلام، چون مصیبت بی انتهاست، خیلی مصیبت بزرگی است. خود اهل بیت علیه السلام در اون روایت داره که وجود مبارک امام صادق علیه السلام شاعر رو دعوت کردند، فرمودند شعر بخون. بعد گفتند که به ام فروه، دخترشون، به ام فروه بگید بیاد پشت پرده بنشینه و بشنوه به سر جدش چه آوردند. که اون شاعر میگه من یک بیت خوندم و صدای شیون این خانم دختر امام صادق علیه السلام بلند شد از این روزه‌ای که من خواندم. که حالا زیاد بوده، یکی شدی شب عرض کردم یه ماجرا رو، یکی این بود. بعد اونجا داره که شلوغ شد در خانه حضرت، صدای شیون که از خانه بلند شد، مردم اومدن در خانه حضرت، حضرت گفتن سریع در خانه رو ببندید. باز مردم جمع شدن گفتن چه خبره، حضرت گفتن برید بگید که یه طفلی از ما غش کرده، زنها برای این دارن شیون میکنند. یه طفلی از ما اهل بیت غش کرده، زنها ناراحتن دارن شیون میکنن، که دروغم نبود، یه طفلی به زمین افتاده، بیحال شده، که خب ماجراهای کربلا هم به همین میشه تفسیرش کرد، به ماجراهای کربلا تفسیر بشه. ولی انقدر در تقیه شدید بودن که کسی نفهمه که دارن ماتم و مجلس عزا پا میکنن. اما تشویق میکردن، میگفتن شما به هر تقدیر که میتونید عزا پا کنید. در یه روایتی از وجود مبارک امام باقر علیه السلام اینجور نقل شده که فرمودند والله، قسم جلاله خوردند، والله ان بکاکم علیه و حدیثکم بما جرا علیه و زیارتکم قبره نصرتون لکم فی الدنیا. سه تا چیز رو حضرت فرمودند. فرمودند به خدا قسم، این که بر سید الشهدا گریه کنید و این که نقل کنید مصیبت‌های حضرت رو، یعنی روزه بخونید، حدیثکم به ماجرا علی، یعنی حرف زدن از اون ماجرایی که به سر حضرت آمد، و زیارت کردن اون حضرت، به زیارت قبر اون حضرت رفتن، نصرتون لکم فی الدنیا. این نصرت امام حسین علیه السلامه که انقدر شما میگید و نصرتی لکم معده، من آماده یاری شما هستم. حضرت فرمودن یاری این سه تا چیزه. الان که شمشیر و جنگ و نیزه‌ای به کار نیست که آماده بشید بیایید به میدان کنار سید الشهدا و بگید که آقا من اومدم شما رو یاری کنم. الان یاری شما این سه تاست: گریه کنید بر امام حسین، روزه بخوانید. معلوم میشه اینا با هم فرق میکنه. یه وقت انسان خودش در تنهایی خودش به یاد حضرت اشک می‌ریزه، خیلی عالیه. بعضی ها بعد از هر نماز عادت داشتن یه روزه خودشون برای خودشون میخوندن، خودشون یه اشکی برای حضرت میریختن. این بکاه. دوم حدیث به ماجرا علیه، یعنی فقط گریه هم نه، بشینید دور هم بگید چه به سر سید الشهدا علیه السلام آمد. این همین مجالس، این همین روزه هاست. و سوم برید زیارت قبرش. حضرت همدن این ستا یاری کردن امام حسین است. به نظر میاد سرش هم اینه ها، که کسی اگر اهل این ستا بود آماده جانفشانی در راه ولی خدا میشه. کسی اگر اهل گریه بود، اهل زیارت بود، اهل روزه بود، این آماده میشه، روحش سبک میشه، دلبستگیاش نسبت به دنیا کم میشه. اون جایی که باید فداکاری کنه از مال و جان و فرزند و همسر بگذره و کنار ولی خدا بایسته، ولی خدا رو تنها نگذاره، او اونجا تنها نمیگذاره، چون اهل گریه بوده، اهل گریه بوده. دیدید حالا الان این حرفا کمتره، یه وقتی کتابهایی هم مینوشتن، تشیع سرخ، تشیع سیاه، از این حرفا میگفتن شما تشیع ارتجایی هستید، شما تشیع گریه هستید، به درد نمیخوره، باید تشیع خون باشید، خون بدید شما. خب این مغالطه خیلی واضحه دیگه. کیه که اهل عشق نباشه ولی اهل خون باشه؟ مگه میشه کسی اهل اتصال قلبی با امام حسین نباشه، اهل گریه بر امام حسین نباشه ولی اونجایی که میخواد جونشو فدا بکنه بیاد جونشو فدا بکنه. کدوم یکی از شهدای ما اینجوری بودن؟ هر شهیدی رو نگاه میکنیم توی زندگیش، ماجرای اون شهید رو همه شنیدید که فرمان معاون شهید شده بود، خودش شهید نمیشد و تو خواب اون معاونش رو دید و گفت که چرا من شهید نمیشم، سرش چیه؟ بهش گفته بود که اگر میخوای شهید بشی کلیدش اشک، اشک، تا اهل گریه نشی اهل شهادت نمیشی. در اون روایت داره که یک کسی اومد خدمت حضرت گفت آقا ما آماده جانفشانی در رکاب شما هستیم، آماده جون دادنیم، شما قیام کنید، شما امام صادق علیه السلام، ما شیعه ها پشت سر شما میایم، دمار از روزگار بنی العباس در میاریم، حکومت رو میگیریم، تقدیم شما میکنیم. حضرت یه سوالی ازش کردن، حالا این سوال ربط به بحث من نداره، اون نتیجه‌ای که حضرت گرفتن رو میخوام عرض بکنم. حضرت فرمودن که این که میگید با حمید و هم یک دستید، به مرحله ای رسیدید که اگر یکیتون پول لازم داشت بره در خونه رفیقش، خود رفیقش هم نباشه، به همسرش بگه همیان زرش رو بیار، کیسه سکه هاشو بیار، هر مقدار که لازم داره از پولاش ورداره و بره، انقدر به مقام جمع المال رسیدید به تعبیر روایت، انقدر با هم یکی شدید. گفت آقا، به تعبیر ناقص من، گفت آقا دیگه انقدرم ما با هم خودمونی نیستیم دیگه، انقدرم با هم شوخی نداریم، کسی بیاد کیسه زر من رو همسرم بهش بده بگه هر چی میخوای بردار، اصلا نفهمم چقدر برداره، ما دیگه انقدر با هم. حضرت فرمودن اگر در مالتون اینجور بخیل باشید، در جانتون بخیل ترید، شما به مقام جمع المال نرسیدید، به مقامی نرسیدید که جیباتون با هم یکی باشه، چجور انتظار دارید که در کنار ولی خدا جونتون رو فدا بکنید؟ حالا اون نتیجهش رو من اینجا میخواستم عرض بکنم. کسی که انقدر اهل معرفت نباشه، انقدر با سید الشهدا علیه السلام اتصال نداشته باشه که اهل گریه بر اون حضرت باشه، اهل بکا بر اون حضرت باشه، چجور ادعا میکنه که من در کنار ولی خدا میایستم؟ کسی اهل عشق نبود، اهل خون دادن هم نیست. لذا حضرت فرمودن گریه شما نصرت امام حسینه، چون گریه شما شما رو آماده میکنه برای اینکه از دنیا دل بکنید. اون جایی که باید انتخاب بکنید بین دنیاتون و بین ولی خدا، ولی خدا رو انتخاب کنید. ماجرای عاشورا همین بود دیگه. بسیاری از این افراد امام حسین رو خیلی هم دوست داشتن، گریه هم کردن بعد برای امام حسین، خیلی هم قصه خوردن، همونجا هم قصه میخوردن، ولی بین امام حسین و دنیا نتونستن انتخاب کنن امام حسین رو. اون دلبستگی هاشون کنار نرفت، روح سبک نشده بود. جناب ترماه، ماجراش رو همه شنیدید، که آذوقه میبرد برای خانوادش توی کوفه، حضرت گفتن که به یاری من بیا. گفت آقا من چشم در خدمت شما آمادم. این آب و غذا رو، حالا اون آذوقه هرچی که بود، گندمی آورده بود از سرزمین های خودش، گفت اینو برسونم به زن و بچه برمیگردم میام خدمت شما، اینو برسونم برمیگردم. رفت و برگشت، دید سرها سر نیز است. وگرنه امروز ترماه رو هم باید کنار جناب حبیب و جناب مسلم ابن اوسجه اسم بردیم ازش. نتونست اون لحظه انتخاب کنه که آب و غذای زن و بچه رو یکی دیگه میده، حضرت دارن دعوتت میکنن. در نقطه مقابل جناب مسلم و جناب حبیب، مسلم ابن اوسجه و حبیب، تو بازار کوفه بودند، دیدن آهنگرها خیلی مشغولن، با سرعت دوبله سوبله چند شیفته دارن کار میکنن، سلاح میسازن، شمشیر میسازن، زره میسازن. گفتن چه خبر شده؟ گفتن مگر خبر ندارید؟ امام حسین علیه السلام رسیده به سرزمین کربلا و لشکر ابن زیاد داره آماده میشه که بره به جنگ حضرت. اینها متوجه شدن که کار داره از کار میگذره، داره که حتی نرفتن خونه خداحافظی کنن با زن و بچه، یه لباسی عوض کنن، یه چمشیری بر، از همونجا از توی بازار اسباشون رو سوار شدن، به تاخت رفتن، خودشون رو از بیراهه، چون راه بسته بود، از بیراهه خودشون رو به امام حسین علیه السلام رسوندن. اینها اهل فداکاری هستند، چون دنیا براشون سبک شده، دنیا در نظرشون حقیر شده، با این گریه ها دنیا برای آدم کوچیک میشه، با همین اشک ها، با همین روزه ها. دیدید انسان همه تجربه کردیم دیگه، یه اشکی بریزه برای امام حسین علیه السلام خیلی دنیا در نظرش حقیر میشه، دعواهای دنیا در نظرش کوچک میشه، مال در نظرش پست میشه. پس اینه که حضرت فرمودن، حالا نسبت نمیدم البته، ولی میگم شاید منظور حضرت از این که فرمودن گریه، روزه و زیارت یاری امام حسین علیه السلام است در این زمان، شاید معناش این باشه. این یه روایت. در یه روایت دیگری وجود مبارک امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن حماد فرمودن که اول یه مطلبی درباره زیارت بیان کردن مفصله، که حالا امام حسین قریب بودند، در عرض قربت هم به شهادت رسیدن، در سرزمین قربت دفن شدند و شما باید به زیارت اون حضرت برید. اما اون نکته‌ای که ذیل روایت فرمودند منظور نظر هست، و این که فرمودند بلغنی ان قوما یاتونه من نواحی الکوفه و ناسا من غیرهم، شنیدم یک کسانی از اطراف کوفه و غیر کوفه میان به سراغ قبر امام حسین و نساء یندبنه، یه زنهایی جمع میشند ندبه میکنند برای امام حسین علیه السلام. زنها دور هم جمع میشند مصائب امام حسین رو میگند و ندبه میکنند، که دیشب عرض کردیم ندبه بالاتر از گریه است، یه جور از دل ناله زدنه، یه جور زجه زدن رو میگن ندبه. بعد حضرت فهمدن که فمن بین قارئ یقرا و قاس یقص و نادب یندب و قائل یقول المراسی، چهار دسته هم هستن، یه عده قرآن میخوانند، یه عده داستان کربلا رو نقل میکنند، یه عده ندبه میکنند، نوحه میخوانند و یه عده شعر میخوانند. الان مجالس ما همین ها هست یا نیست؟ مجلس امام حسین یعنی این چهار تا. ببینید اینا پس اختراعات ما نیست، پس اینا از دوران صفویه نیست، اینها دستور اهل بیت علیهم السلام. حضرت من شنیدم که میان چهار تا کار میکنن، یه گروه قرآن میخوانند، یه گروه داستان کربلا رو نقل میکنن، ماجراهای کربلا رو نقل میکنن، یه گروه ندبه میکنند، نوحه میکنند، و یه گروه شعر میخوانند، مرثیه میخوانند در عزای سید الشهدا علیه السلام. راوی میگه گفتم بله همین جوره که میفرمایید. حضرت فرمودند، راوی میگه من دیدم بعضی از این اموری که شما میگید و من دیدم. حضرت فرمودند الحمدلله الذی جعل فی الناس من یفد الینا و یمدحنا و یرسی لنا. حضرت خدا رو حمد کردند بر وجود این افراد، گفتن خدا رو شکر، ستایش خدای را که در ما، در بین مردم، در بین دوستان ما کسانی رو قرار داده که اولا به زیارت ما میان و ثانیاً مده ما رو میگن، ثنای ما رو میگن، و ثالثاً برای ما مرثیه میخوانند، عزاداری میکنند. و جعل عدونا من یطعن علیهم من قرابتنا، و خدا رو شکر که دشمنان ما رو کسانی قرار داد که به اینها طعنه میزنند، به اینها آسیب میزنند. یعنی خدا رو شکر که دوستان ما کسانی هستند که برای ما نوحه خوانی و روزه خوانی میکنند، و خدا رو شکر که دشمنان ما کسانی هستند که به اینها خورده میگیرند، به اینها ایراد میگیرند. این مدحی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام که مدح خیلی بلندی هم هست. باز در اون روایت که همه شنیدید، معاویه ابن وهب یه بار از حج اومد، خب اینا در کوفه بودن دیگه، امام در مدینه بودن، حج رفته بود، اعمال انجام داده بود، اومد مدینه خدمت امام صادق علیه السلام و اجازه خواست که خدمت حضرت برسه. خادم گفت حضرت دارن نماز میخونن، یه گوشه منتظر شد تا نماز حضرت تمام شه. اومد داخل اتاق، میگه حضرت نماز خونده بودن، در سجده بودند و داشتن دعا میکردن، سجده بعد از دعا بود، که حالا عمده اون دعا درباره زیارت امام حسین علیه السلامه، که مفصلم هست، که حضرت فرمودن که اللهم اغفر لي ولاخواني ولزوار قبر ابي عبد الله الحسين. حالا حج بود، حج تازه تمام شده بود، حضرت برای کربلا دعا میکرد، خدایا من رو ببخش، برادران ایمانیم رو هم ببخش، دوستان اهل بیت رو و زوار قبر ابی عبدالله علیه السلام رو هم ببخش. الذین انفقوا اموالهم و اشخصوا ابدانهم، کسانی که پولاشون رو خرج زیارت کردند و بدنهاشون رو برای زیارت به زحمت انداختن. زیارت امام حسین علیه السلام غیر اربعینش هم سخت زحمت داره، زیارت آسانی نیست دیگه، اربعین که فوق‌العاده سختی داره. رغبتن فی برنا و رجاءن لما اندک فی سلتنا و سرورن ادخلوه علی نبیک و اجابتن منهم لامرنا و غیظن ادخلوه علی عدونا. 5 تا چیز. چرا اینها پولاشون رو خرج زیارت کردند، بدنهاشون رو به سختی انداختن توی زیارت؟ اولا دنبال این بودند که به ما نیکی بکنند، رغبت در نیکی ما داشتند. دوم امید داشتند که از جانب تو صله‌ای دریافت بکنند، از جانب تو پاداش ببرند. سوم این که قلب پیغمبرت رو شاد کنند. چهارم این که دستور ما رو اطاعت کنند، ما دستور به زیارت دادیم. و پنجم این که دشمنان تو رو خدایا عصبانی کنند، زیارت میرن تا دشمنان تو عصبانی بشن. غیظن ادخلوه علی عدونا. و همه اینا در یک کلمه، ارادو بذالک رضاک، رفتن زیارت رضای تو رو میخوان، دنبال رضوان تو هستن. بعد حضرت فرمودن که خدایا فکافئهم عنا بالرضوان، خدایا از طرف ما رضوان خودت رو به اونها پاداش بده. و کلعهم باللیل و النهار، شب و روز که اینا تو زیارتند اینا رو حفظشون کن، مراقب اینها باش. وخلف علی اهالیهم و اولادهم الذین خلفوا به احسن الخلف، زن و بچه‌هاشون رو که رها کردند و رفتن زیارت، خدایا تو به جای اونها مراقب زن و بچه‌هاشون هم باش، مراقب روزی زن و بچه‌شون هم باش. بعد حضرت اون جمله رو فرمودن که فرحم تلک الوجوه التي قد غيرتها الشمس، خدایا اون چهره هایی که در راه زیارت رنگش از آفتاب عوض شده، بر اون چهره ها رحمت بفرست. ورحم تلک الخدود التي تتقلب على حفره ابي عبد الله الحسين، اون صورت ها و اون گونه هایی که به خاک قبر امام حسین مالیده میشه، اون صورت هایی که رو خاک میره برای امام حسین علیه السلام، بر اونها رحمت بفرست. از اینجاش دیگه عمومیه، ربطی به زیارت الزاماً نداره. ورحم تلک الاعین التي جرت دموعها رحمتاً لنا، خدایا امام صادق بعد از دعا تو بعد از نماز تو سجده دارن این دعاها رو میکنن، خدایا او چشمهایی که در مصیبت ما سوخته و اشک ریخته، او چشمهایی که برای ما اشک ریخته، خدایا بر اون چشمها رحمت بفرست، رحم کن بر اون چشم ها. ورحم تلک القلوب التي جزعت و احترقت لنا، خدایا او دل هایی که سوخته برای ما، مصیبت ما رو شنیدن دلشون سوخته، خدایا این دل هایی که بیتاب شده و سوخته اینها رو رحمت کن. ورحم الصرخه التي كانت لنا، او فریاد هایی که برای ما زده شده، کسی در مصیبت ما بیتاب شده دیگه گریه کافی نبوده، فریاد زده در مصیبت، خدای اون فریادها رو رحمت کن. که بعضی ها میگن فریاد در روایت کجاست؟ این روایت فریاد، که اگر کسی هم تو روزه داد زد این روایتش اینجاست. البته یعنی کسی بیتاب بشه واقعا، یعنی کسی اگر بیتاب شد نعره هم زد در مصیبت، این روایت میگه رحمت خدا بر اون فریادها، رحمت خدا بر اون ناله ها. راوی میگه که حضرت تا آخر همینجوری دعا میکردن، این بخشی از اون دعاها بود. وقتی حضرت سر از سجده برداشتن به حضرت عرض کردم که آقا خیلی من تعجب کردم از این دعاهای شما، خیلی تعجب کردم و آرزو کردم که ای کاش به جای حج رفته بودم کربلا. حضرت تایید نکردن این حرف رو، نگفتن حج نرو، گفتن خب مگر کربلا نمیتونی بری؟ حج که حالا این دیگه من اضافه میگم، حج که رفتی خوب کردی. حضرت گفتن مگر کربلا نمیتونی بری؟ ما اقربک منه، تو که نزدیک کربلایی، شما در کوفه اید، کوفه تا کربلا که راهی نیست، برید به زیارت. بعد حضرت فرمودند اونهایی که در آسمان برای زوار امام حسین دعا میکنند بیشتر از کسانی هستند که روی زمین برای زوار دعا میکنند. ترغیب کردن، هم دوستانشون رو ترغیب به زیارت کردن در این روایت، هم ترغیب به بکا کردن، ترغیب به گریه کردن، تبدیل به ترغیب به اشک کردن. آخر عرضم این روایت رو تقدیم بکنم که حالا طولانیه، ماجرای امام حسین علیه السلام رو در محشر بیان میکنه که با چه صحنه ای روبرو خواهد شد، حضرت صدیقه تشریف میارن، چه اتفاقاتی میفته. ذیل روایت امام صادق علیه السلام فرمودن رحم الله شیعتنا، رحمت خدا بر دوستان ما، بر شیعیان ما، شیعتنا والله هم المؤمنون، چون به خدا قسم مؤمن همین شیعیان ما، چون ایمان اسلام این استش که شهادتین رو بگه، اما ایمان این استش که علاوه بر شهادتین الولایت لولینا والعداوت لعدونا، کسی اهل ولایت ما شد، اهل دشمنی با دشمنان ما شد، اون موقع وارد وادی ایمان شده. بعد حضرت فرمودن فقط والله شرکونا فی المصیبه به طول الحزن والحسره، یعنی مرحله به مرحله خدا رحمتشون کنه، رحمت خدا بر اونها. چرا؟ چون مؤمنند. چرا مؤمنند؟ چون در حزن و مصیبت ما خودشون رو شریک کردند، در مصیبت ما، در حسرت ما، در اندوهی که ما به خاطر اون فاجعه کربلا که فاجعه بی نظیری است در تاریخ یا لااقل کم نظیر، به خاطر اون فاجعه ما مصیبت زده ایم، خدا رحمت کنه شیعیان ما رو، چون اینها هم خودشون رو شریک کردن در مصیبت ما، شریک غم ما قرار دادن. بنابراین اون عظمت مصیبت نتیجهش میشه این همه تشویق نسبت به برقراری عشق برای امام حسین، برقراری عزا برای امام حسین علیه السلام، عزایی که تمام شدنی هم نیست. یک سال و دو سال و پنج سال، الان 1400 سال تقریبا، کمتر از 1400 سال از اون واقعه میگذره، ولی هنوز که هنوزه عشق تمام شدنی نیست، نوحه تمام شدنی نیست، اقامه عزا بر سید الشهدا علیه السلام تمام شدنی نیست. که حالا اگر عمری بود عرض خواهم کرد که حالا که به ما گفتند عزاداری کنید، عزاداری مناسکی میخواد. عزاداری همینجوری نمیشه بگیم خب برید عزاداری کنید، نه، عزاداری اجتماع میخواد، عزاداری یک طرحی میخواد، یک نقشه ای میخواد، یک جمعی میخواد. که حالا این باز خود اینها رو هم اهل بیت علیه السلام توضیح دادن، این نیست که اینها رو دیگه رها کرده باشن، اینها رو هم خودشون عملا یاد دادن یکی یکی به دوستانشون که چگونه حالا باید اقامه کنید عزای بر حضرت رو. چون یکی ممکنه در خلوت خودش مصیبت زده باشه، در خلوت خودش اشکی بریزه، خیلی هم با ارزشه، اما حضرات میخواستن این از مرحله ارتکاب بیاد بیرون، برسه به مرحله اقامه، عزای حضرت در عالم اقامه بشه، برپا بشه. حالا اگر عمری باقی بود خدمت عزیزان خواهیم بود. صلواتی بفرستید. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. اصحاب امام حسین علیه السلام یه اصحاب کم نظیری هستند، یه اصحاب فوق‌العاده‌ای هستند. خود حضرت فرمود اینها بی نظیرند. شب عاشورا بهشون فرمود اما بعد فانی لا اعلم اصحابا ابر ولا اوفا من اصحابی، دیگه من اصحابی بهتر و با وفاتر از شما سراغ ندارم. لذا تو روایت داره که روز عاشورا اصحاب هر امامی، حواریون هر امامی بلند میشن. امیرالمؤمنین علیه السلام حواریونش 4 نفرند، مقداد و سلمان و عمار و ابوذر. امام مجتبی علیه السلام حواریونش 3 نفرند، یعنی این امام غریب 3 نفر حواری داره، یعنی اهل سر داره که میتونه به اونها تکیه کنه. اما وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام در روایت دارد که فیقوم کل من استشهد معه، همه شهدای کربلا حواریون امام حسینن، این حدود 100 نفر همه برمیخیزن، اینجور اصحاب با وفایی که هیچ امامی اینجور اصحابی نداشته که سیدالشهدا داشتن. لذا فرمود اصحابی بهتر از شما من دیگه سراغ ندارم. تا اصحاب بودند اجازه ندادند یک نفر از بنی هاشم به میدان بره. گفتن ما هستیم، ما باید فدای شما بشیم تا بعد نوبت به شما برسه. اما یه وقتی هم بعد از ظهر عاشورا سید الشهدا علیه السلام نظر یمینا و شمالا، یه نگاه اول به سمت راستش کرد، بعد یک نگاه به سمت چپش کرد، دید در این جمعیت یک نفر یاور نداره. صداش رو بلند کرد، یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه و یا مسلم ابن اوسجه و یا حبیب ابن مظاهر، یا اخوان الصفا و یا فرسان الحیجا، مالی انادیکم فلا تجیبون. چی شده صداتون میزنم جواب نمیدید؟ شما با یک اشاره من با سر میدویدید، اما الان صداتون میزنم حرم پیغمبرتون، حریم پیغمبرتون در خطر است، جواب من رو نمیدید. بعد رو کرد به لشکر دشمن، شاید با اونها حرف میزد، شاید هم با تاریخ حرف میزد. صدا رو بلند کرد، فرمود هل من زاب یذب عن حرم الرسول، یک نفر هست از زن و بچه پیغمبر دفاع کند؟ هل من معین یعیننی، هل من ناصر ینصرنی. احدی جواب حضرت رو نداد، اما فرتفعت اصوات النساء بالعویل والبکا، زنها که صدای حضرت رو شنیدند دیدند انقدر غریب شده که از دشمن داره یاری می طلبه، صدای زجه و گریه زنها از خیمه بلند شد. امام حسین علیه السلام برگشتند به سمت خیام. صبح عاشورا هم یه بار صدای زجه زنها بلند شد وقتی حضرت احتجاج می کرد با سپاه دشمن. اونجا تو لحوف داره که حضرت به عباس و علی اکبر علیهم السلام فرمود سکتاهن، برید این زنها رو آروم کنید. ولی اینجا دیگه نه عباس بود نه علی اکبر بود، لذا خودش برگشت به سمت خیمه ها، طاقت نداشت صدای گریه زنها رو بشنود. رفت این زن و بچه رو آرام کرد. اما یه وقت زینب کبرا سلام الله علیها عرض کرد برادر، از وقتی صدای استنصار شما بلند شده این طفل شیرخواره دیگه آرام نگرفته، هر کار کردیم آرام نشد. حضرت فرمودن ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه، بیارید شیرخارم و میخوام با شیرخارم وداع کنم. اما چه وداعی کرد سید الشهدا با؟ در نقل دارد که فزتربه، یه وقتی این طفل روی دستش داره دست و پا میزنه تکان میخوره. فاخذ یقدم رجلا و یؤخر اخرى، دیگه نمیدونست چیکار کنه، یه قدم به سمت خیمه میرفت، یک قدم بر میگشت، یک قدم به خیمه، یک قدم به دشمن. یه وقت یه هاتفی از آسمان ندا داد یا حسین و دعه فان له مرزعا فی الجنه. همین یه جا تو کل واقعه عاشورا داریم از آسمان هاتف ندا داد. چقدر دل امام حسین سوخته بود. هاتف ندا داد گفت حسین جان علی رو رها کن که ما حوریان بهشت را دایه او قرار دادیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکات.